أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در حرمت ادماع بود بر محرم. روایاتی که در حرمت ادماع هست مطرح کردیم، رسیدیم به صحیحه حلبی. بله، خوب شد مطرح کردید. قبل از این که این بحث حرمت ادماع رو ادامه بدیم، یک مطلبی مونده از بحث کفاره تذلیل که آقای وحید احتیاط واجب کردند که اگر از شمس و مطر تذلیل کند در احرام واحد، به خاطر اختلاف سبب احتیاطاً دو گوسفند ذبح کند. گفته شد که صحیح ابراهیم ابن ابی محمود اصلا فرضش همینه، المحرم یذلل علی نفسه، یذلل علی محمله و یفدی اذا کانت الشمس و المطر یضران به. قال نعم. قلت کم الفدا؟ قال شات. فرمود شاتون، نفرمود شاتین، نفرمود شاتان. جواب از این استدلال، ولو بالاخره التفات خوبی است که به این روایت ملتفت شدن، ولی جواب از این استدلال اینه، تو روایت فرض این نشده که این مکلف بالفعل از هر دو، هم از شمس هم از مطر تذلیل کرده. نگم المحرم یذلل من الشمس والمطر، اینجور که نگفت. نگم المحرم یذلل علی محمله اذا کانت الشمس والمطر یذران به. یعنی هل یجوز للمحرم التذلیل فی فرض اذرار الشمس او المطر؟ در استبصارم به جای واو او داره، معید این عرض ما. این مثل اونه که شما سوال کنید سوار ماشین مسقف شدن محرم در صورتی که خورشید برای او ضرر دارد، باران برای او ضرر دارد، جایزه؟ بگن بله جایزه، منتها کفاره باید بده. میگن کفارش چقدره؟ میگید گوسفند. فرض نشده که حالا حتما برای این محرم هر دو حادثه اتفاق میفته. اطلاق داره، قبوله، ما در اطلاق حرفی نداریم، که یک فرض اینه که روز آفتاب شب باران. ولی قائلین به اصالت عدم تداخل الاسباب و المسببات میگن ظهور عرفیه تعدد سبب تعدد جزائه. مثل این میمونه که سائل بگه عن الجماع قبل طواف نساء العمره والحج، امام بفرمایید که فیه کفارتون و کفارته بدنتون. خب بله، یه فرض میشه که آقا عمره به جا آورده، حجم به جا آورده، طواف نساء هر دو رو تأخیر انداخته. یا نه، یک جماع قبل از طواف نساء عمره کرده، بعدش هم محرم شده برای حج، طواف نساء حج رو هم انجام نداده، یه جماع هم اونجا کرده، خب بله اطلاقش میگیره این فرض رو، ولی ظهور خطاب اسباب و مسببات به نظر مشهور اینه که ظاهر این خطاب اینه که انده تعدد سبب یا تعدد المسبب، ولی اگه این ظهور رو قبول نداشتیم که اصلا این حرفا پیش نمی اومد. خود اطلاق زلل و کفر، زلل اطلاق داره، یعنی زلل چه من الشب چه من المطر در فرض استرار و کفر. ما مشکلمون اینه که این اون آقایون مشهور این قرینه قائلن که ظهور عرفی تعدد سبب تعدد مسببه، ولذا میگن این روایتی که میگه الرجل و یجامع و اهل قبل طواف النساء علیه بدنه به تعداد نزدیکی با همسرش قبل طواف النساء کفاره متعدد می شود، ولی اونم خوب بود شما بگید اطلاق داره، نگو علیه بدنتان، نگو علیه بدنون، گو علیه بدنتان. خب اون قائل به اصالت عدم تداخل الاسباب و المسببات تو همین حرف شما ایراد داره. این راجع به این است. خب برگردیم به بحث حرمت ادما. روایات حرمت ادما رسیدیم به صحیح حلبی. سألت ابو عبد الله علیه السلام عن المحرم یستاک، مسواک میزند. قال نعم ولا یدمی، مواظب باشد که خون نیاید. خب به نظر ما این هم ایراد داره، اطلاق نداره، این ادماء عقیب مسواک زدن و مانند آن را منع میکنه، اما اهداء خون میخواهد بکند این محرم. خب از این روایت استفاده میشه که حرامه، میخواد حجامت کنه از این روایت استفاده میشه حرامه؟ نه. روایت دیگر صحیح علی ابن جعفر. نه مسواک میزنی مواظب باش خون نیاد، اما بحث اهداء خون و حجامت و اینها نه، حجامت سنته، حالا مسواک هم البته سنته، ولی خب دیگه مسواک میتونی یه کاری بکنی خون نیاد، حجامت رو دیگه نمیتونی یه کاری بکنی خون نیاد که، ولی زمان ممکنه اون حرام نباشه. حجامت سنت دیگه، پیغمبر سفارش کرده به حجامت دیگه. صحیحه علی ابن جعفر. سألته عن المحرم هل یصلح له ان یستاک، قال لا بأس ولا ینبغی ان یدمی فمه. لا ینبغی به نظر برخی از بزرگان مثل آی خویی آی زنجانی ظهورش در حرمته، ولی اگر ما گفتیم ظهور در حرمت نداره، ما هم خودمون قائلیم که ظهورش در حرمته ها، چون صحیحه زراره امام فرمود لا ینبغی تزویج مع کفار، زراره گفت که من عینه تحریمه، امام فرمود که آیه شریفه که ولا تمسکو به اسم الکوافر. قرینه که نداشته، حالا مهم نیست، من از زمین برفض اجمال داشته باشه دیگه ظهور در کراهت که نداره که، لاینبغی ظهور در کراهت که نداره که. آی داماد فرمودن این لاینبغی ظهور در کراهت داره. چرا؟ برای این که وقتی اولش میگن لا بأسه، مسواک زدن اشکال ندارد، در حالی که مسواک زدن غالبا ملازم است با خروج دم. بعد بفرمان مسواک زدن که غالبا ملازم است با خروج دم، اشکال ندارد، ولی سزاوار نیست که خون بیاورد. لسه اشرا خواهی معلوم میشه یعنی مکروهه، لا بعثه ولی مکروهه. من نفهمیدم آخه چجوری ایشون میگن مسواک زدن ملازم با خروج دم هست غالبا. بعضی مردم به خاطر ضعف لسه مسواک میزنن خون میاد از لسهشون. غالبا اینطوره ما همچه چیزی نفهمیدیم. بله؟ آه و خون میاد؟ به قول شما اصلا غالبا خون نمیاد. چجوری میشه آدم اینو قرینه قرار بده که چون غالبا مسواک زدن موجب خروج دم میشده فرموده لا بعثه، بعد این لایم بقی یعنی لا بعثه ولی مکروهه چون غالبا خون میاد. این عرفی نیست این مطلب. یک روایتی داریم صحیح معاویه ابن عمار داره المحرم و یستاک قال نعم قلت فإن أدمى يستاك قال نعم هو من السنة. صاحب بله ببخشید قبل از اینکه به کلام صاحب جواهر برسیم، این روایت میگه ولو موجب ادماع بشه مسواک مانعی ندارد چون مسواک سنته. بلذا ممکنه کسی بگوید مسواک زدن ولو موجب ادماع بشود مانعی ندارد. خب حالا فوقش اگه این صحیحه معاویه ابن عمار قرینه بشه بر جواز مسواک زدن ولو موجب ادماع بشود، حکمیست در خصوص مسواک زدن. نمیشه تعدی کرد به ادماع بر اثر خاراندن بدن، بر اثر زخمی کردن بدن، بر اثر آمپول زدن بدون ضرورت. در خصوص مسواک فرموده اگر تجویز کرده باشه ادماع را، ولی به نظر میرسه جمع عرفی داره این روایت و اون روایت ولا یدمی. اون روایتی میگه ولا یدمی یعنی مسواک بزند سعی بکند خون نیاید. این روایت میگه و این ادما عرفن بعید نیست معناش این باشه که گاهی من میخوام خون نیاد اما عادتا مسواک زدن من توأم با خون آمدنه. خب اگر من بنا باشه اجتناب کنم از خروج دم باید مسواک نزنم، روایت میگه نه مسواک سنته، مسواک رو ترک نکن. قلت فإن أدمى يستاك قال نعم هو من السنة. این ظاهرش اینه که یعنی مسواک زدن من به خاطر ضعف لثه موجب خروج دمه. امام میفرماید که خب شما یعنی به خاطر این خروج دم میخوای سنت رو ترک کنی، این کار رو نکن. اما اون روایاتی که میگه که نعم ولا یدمی هم میشه بر جایی که میگه که آقا میتونی تو که مسواک جوری بزنی که خون نیاد، خب آرام مسواک بزن که خون نیاد. اگر میتوانی مسواک بزنی که خون نیاید این طور مسواک بزن، نعم ولا یدمی. اگر ملازم عادیست مسواک زدن تو با خروج دم و اگر بخواهی اجتناب کنی از خروج دم بعد از مسواک زدن اجتناب کنی، نه خیر هو من از تو نه اجتناب نکن از مسواک زدن و این عدما. این خب چی؟ میگه فین عدما یستاک، یعنی حتی اگر مسواک زدن او موجب ادماع بشود باز مسواک بزند. میفرماد بله به خاطر خروج دم که نمی شود سنت رو ترک کرد. خب این ظاهرش اینه جاییست که راه دیگری نیست برای مسواک زدن. ولی یه آقایی هر شاید مثل این که داره سنگ پا میکشه رو پاش اینجوری مسواک میزنه، خب معلومه خون میاد دیگه، خب مواظب باش. نعم ولا یدمی، راجب این آقا میگن نعم ولا یدمی. اما اگر نه مسواکش عادتا موجب خروج دمه و اگر بخواد اجتناب کنه از خروج دم باید مسواک رو ترک کنه، روایت میگه نعم هم من از سنه مسواک بزن ولو موجب خروج دم است، چون مسواک رو نمیشه ترک کرد، یعنی خلاف سنت مسواک رو ترک کنی به خاطر خروج دم. اون که کراهت شد دیگه، اون که کراهت شد. آی صاحب جواهر فرموده که ظاهر این صحیحه، اینه که اصلا مکروه هم نیست خروج دم، چون امام فرمود نعم هو من از سنه، مسواک زدن سنت است، پس این کار را انجام بدید ولو موجب ادماع بشود. اجماع داریم یا ادماع حرام یا مکروه. چجور میشه که مسواک زدنی که موجب ادماع میشود مستحب باشد؟ ولذا باید این روایت رو یا ترک کنیم یا تأویل کنیم، بگیم موردش جاییست که علم نداریم به خروج دم، ولذا تمسکی میکنیم به اطلاقات حرمت ادماع، میگیم اگر علم داری به خروج دم بر اثر مسواک زدن حرام است مسواک بزنی. اینم نظر صاحب جواهر، اگه علم داری به خروج دم حرام است مسواک بزنی. این فرمایش تمام نیست. اولا کدوم اجماع تعبدی که اجماع حرام یا مکروه است حتی اگر منشأش مسواک زدن باشد؟ اونجایی که مسواک زدن ممکن نیست معمولا مگر به نحوی که موجب خروج دم است، ضعف لثه داره این آقا. کدوم اجماع میگه یا این حرام یا مکروه؟ اجماع تعبدی ما نداریم در این مسئله. بر فرض اجماع تعبدی داشته باشیم، چرا روایت رو ترک کنیم؟ روایت قابل توجیهه، روایت اتهام مطلب خیلی خوبی میگه، میگه ما یک سنتی داریم به نام مسواک زدن، یک به تعبیر صاحب جواهر که نقل کرد یک مکروهی داریم به نام ادماع. توجیهش این میشه چون استحباب مسواک زدن اشده در تضاهم بین مستحب و مکروه، این مستحب به آکد رو انجام بدید. بله اگر ادماع حرام باشد ولو ادماع در اسم استیاک، دیگه اون معنا نداره که در تضاهم با بین مستحب و حرام شارع بگه برو مستحب رو انجام بده. ولی جناب صاحب جواهر، اگر اجماع تعبدی داشتیم که اجماع مسبب از مسواک یا حرام است یا مکروه، این دلیل نمیشه که ترغیب به مسواک زدن رو در این روایت بگیم خلاف اجماع است. نه، از باب ترغیب به تقدیم مستحب به آکد است بر مکروه عند التزاحم. اشکال نداره، خیلی هم فنیه، خیلی هم فنیه. مثل این که آدم برای زیارت امام حسین متوقف است برای ارتکاب یک مکروهی. خب مسلم مقدمه زیارت. حالا فرض کنید اگه تضاهم شد مکروه است، فرض کنید سلام کردن به یک کافر، ولی باید بالاخره بری فرض کنید به کافری رو بزنی، مثلا مقدمات جور کنی، مثال میزنم دیگه، حالا یا غیر مؤمن فرض کنید که یا قرض کردن مکروهه. قرض میکنی بری زیارت ابا عبدالله، خوشا به سعادته. قرض میکنی مکروهه، ولی تضاهم شد بین قرض که مکروه است و بین زیارت ابی عبدالله که مستحب و آکد است که ثوابش از عمره و حج هم بالاتره. خب معلومه این در تضاهم زیارت امام حسین مقدم. خب عرض شود خدمتتون که چی؟ نه اون که نه دیگه نمیشه. مگه میشه در تضاهم بین مستحب با حرام مگه میشه مستحب رو مقدم کنی؟ اون امام فرمود اسباغ وضو مستحب است حتی در این حال احرام، اگه بنا باشه تحریم بکنن اسقاط شعر را میشه حرجی. اینجا ما از اجماع تعبدی ولا روایت که چیزی نمیگه. شما میگید اجماع تعبدی داریم که یا در همین حال مسواک زدن یا ادما حرام است یا مکروه، پس باید این روایت رو طرح کنیم. ما میگیم چرا طرح میکنی؟ چرا طرح میکنی؟ فرض کرده صاحب جواهر که ادما در حال در احرام ولو مسبب از مسواک زدن باشه یا مکروه یا حرام، اینو فرض کرده. ما داریم با ایشون صحبت میکنیم، میگیم اینو اولا چرا فرض میکنی؟ این اجماع تعبدی نداریم که یا حرام است یا مکروه ادما مسبب از مسواک زدن، برای کسی که عادتا مسواک نمیتونه بزنه مگر خون میاد. کدوم اجماع بر حرمت یا کراهت؟ برفرض اجماع داریم که یا حرام است یا مکروه. خب امام فرموده که مسواک زدن سنت قنی نمیشه، برای اینکه ترغیب کرده به این مسواک زدن، یعنی تقدیم کرده مستحب با آکد را بر مکروه اخف. اب نداره، در فرض تضاهم هنوزم مکروه قرض کردن، هنوز هم قرض کردن مکروه است. اما نمیگیم مکروه نیست، اما اشکال نداره تقدیم کنیم مستحب باکد را که زیارت امام حسین است بر کراهت قرض. هنوز هم قرض مکروه، نگفتیم قرض مکروه نیست، قرض مکروه، ولیکن تقدیم میکنیم اون مستحب باکد را بر این مکروه. مکروه را انجام میدیم برای وصول به اون مستحب با آکد. خب بگذاریم. اما موثقه عمار، یک روایت موثقه است، بعضیا به این استدلال کردن بر جواز ادماع. سألته عن المحرم یکون به الجرب، خارش پوست داره، فیؤذیه، قال یحکه بدنش را بخارانم، فا انسالت دم فلا بأسه. گفته شده پس معلوم میشه ادماع جائزه. خب ولی اگر ادماع حرام بود، خب امام میفرمود که اگر به حرج میافتی اون وقت جائز است. نه اینکه صرف این که ایزا میشی اگر بدنت را نخارانی، حالا که ایزا میشی بدنت را نخارانی دیگه ادما جائز شد. نه، ایزا میشی بدنت را نخارانی، ایزا به حد حرج میرسه، خب چه مقدار مجبوری بدنت را بخارونی؟ یه مقداری بخارون با آرامش با نرمش که خون نیاد، نه اینکه برس ورداری عرض دوت خدمتون که اونقدر محکم بکشی به پوست بدنت که خون بیاد. اگر حرج به این مقدار است که ادماع بکنی، بله اون وقت حلال میشه. ولی روایت که اینجور نفرموده، باید به مجرد ایزا فرمود انسالت دم فلا بأسه، گفته میشه این با حرمت ادماع سازگار نیست. خب به نظر ما این استدلال ناتمامه. چرا؟ برای اینکه خب این روایت در فرض تعزی فرمود جائز است حق. ما قبلا هم عرض کردیم انصراف تعزی به تعزی است که زائد بر مقدار متعارف است، یعنی به حد حرج میرسد. به مناسبت حکم موضوع میگه اگر به حد حرج میرسد شما نخوانانی بدنت را چون میخوایی موجب ادمان نشود، نمیخوانانی بدنت را، اگر این اجتناب از حق الجسد به حد حرج برسد جائز است، در فرض ایزا فرموده. بر فرض بگید مطلق ایزا، ایزا زائد بر متعارف ولو به حد حرج نرسد، مجوز حق است ولو موجب ادمان بشود. خب حکمیست مخصوص به مورد خودش. کسی که اجرب است و یتعزا من التجنب من الحق، تعزیا زائدا علی المتعارف، خب بگید جائز است بر او حق ولو موجب ادما بشود. ما که میگیم باید به حد درج برسد، شما بگید نه ولو به حد درج نرسد، این دلیل نمیشه که مطلق ادما جائز بشه ولو در فرض عدم تعزی. اگه ارتکاز دارید خب قید بزنید، بگید این تعزی باید به حد حرج برسد، به زمینه روایات دیگه‌ای که نهی میکنه از ادما بگید اونا قرینه میشه برای اینکه این ایزا باید به حد حرج برسد. اگه قرینه ارتکاز ندارید برای اینکه حتما باید حرج رافع محرمات باشد، تعزی زائد بر متعارف هم ممکن هست که رافع محرمات باشد، خب در مورد عجربی که تعزی زائد بر متعارف دارد اگر اجتناب کند از حق منجر به ادما، اگر اجتناب کند از حق منجر به ادما متعزی میشه، تعزی زائد بر المتعارف میگیم جائزه. اگر میگید ارتکاز به اینکه حتما باید به حد حرج برسه، خب این ارتکاز رو مقید قرار میدیم، میگیم باید به حد حرج برسه. دلیل بر جواز مطلق ادما نمیشه، پس اینم دلیل بر جواز ادما نیست. یه روایت دیگه هم هست، ممکنه کسی استدلال کنه بر جواز ادما، المحرم توضیح ذرسو، دندانش او را اذیت میکند. فقال نعم ایقلعه، فقال نعم لا بسبه. خب گفته میشه که قلع الضرس عادتا ملازم است با خروج دم. امام فرمود که قلع الضرس بکنید به صرف این که اذیت میشید از دندان درد، ولو به حد حرج نرسد. پس معلوم میشه که برای شارع ادما خیلی مهم نیست. تو همین که اذیت میشید از دندان درد، برید دندونتون رو بکشید، با اینکه غالبا دندون کشیدن منجر به ادما میشه، بحث حرج هم که نبوده، بحث ضرورت هم نبوده، امام فرمود مانعی ندارد، معلوم میشه ادما حرام نیست، فوقش مکروهه. اولا حسن ابن زیاد صیقل که مجهوله، بله بعض اصحاب اجماع از اون نقل حدیث کردن، ولی ما نظریه اصحاب اجماع رو که قبول نداریم. نه زیاد نیست، نه زیاد نیست، زیاد نیست، نگاه کنید اینقدر زیاد نیست که ما اکثار روایت اجلا در موردش ببینیم. اجماع اجماعت الاصابه علی تصحیح ما یصح و ان جماعت، بعضی ها اینجور معنا کردن که اگر مثلا عبدالله ابن مسکان یا ابان ابن عثمان نقل بکنن از حسن ابن زیاد صیقل، حسن ابن زیاد صیقل هم صحیح میشه، حدیثش معتبر میشه. نه معنای روایت عبارت کشی نیست، معنای عبارت کشی اینه که اجماع بر وثاقت این اصحاب اجماع داریم، سند از ناحیه اینها بل اجماع صحیحه از ناحیه اینها، ولی از ناحیه بقیه روات باید برید خودتون بررسی کنید. خب بعدش هم این روایت خاصه به مورد خودشه. قلع و زرس موجب ادماع میشه غالبا قبول، شارع گفته حلاله اگر متعذی میشه از این دندانه که درد میکند، دندان درد رو تحمل نکنید برید بکشید، ولو موجب ادماع میشه. این دلیل برای میشه که مطلق ادماع حلاله. همینجوری کشتی بگیرم با رفیقم بوکس بازی بکنم که بدنم خون بیاد، این حلاله؟ شارع تجویز کرده که اگه درد دندون درد گفت که گفت عاشقی بد دردیه، گفت دندون درد نکشیدی که درد هشت عاشقی رو از یادت میبره. خب شارع تو دندون درد گفته جایزه، دلیل میشه برای که همه اجماها جایز باشه. دندون درد رو تحمل نکنید، اگه اذیت میشید برید بکشید، ولو منجر به اجماع میشه. و نظام ما هیچ روایتی داله بر جواز اجماع پیدا نکردیم، البته اطلاقی هم بر حرمت اجماع پیدا نکردیم. اونی که معلول حق و امثال آن هست، یا مسواک زدن بی حساب، اینقدر شدید مسواک میزند که خون میآید، خب آهسته مسواک بزن، اینها حرامه. اما اطلاق نداره که مثلا به قول آقای زنجانی تبرع بدم اهداء خون رو هم بگه حرامه. حالا معلوم شد چرا ایشون میگه لا بأس بالحجامت و اهداء دم حتی مال اختیار و امکان مکروه، اما ادماع مطلق حرامه است. این نکتهش همینه که عرض کردیم. همچنین شاخص که شما شاخص چی؟ یعنی حالا اینا حلال شد اما حک عجرب چه ربطی داره؟ بابا عجرب بیماری جرب داره. عجرب میدونم عجرب بیماره، خدا که ارفاق کنه به یه بیمار بگه اگه اذیت میشی میتونی خارج کنی ولو موجب ادما بشه. میگن اصلا عجرب تا نخارونه که بدنش خون بیاد دردش ساکن نمیشه، اینجور میگن. ما که نمیدونیم، اینجور میگن. حالا راجع به این عجرب اومدن ارفاق کردن، پس مطلق ادما حلاله؟ اینو که نمیشه گفت. اونم دو جوره، اگر مسواک میزنه ضعف لثه داره، خب عادتا خون میاد خون بیاد، ولی اگر نه همینجوری عجله داره همچین مسواک رو میکشه به دندوناش هرچه لثه‌هاش از جا کنده میشه، خب برایش این کار رو میکنه آروم مسواک بزن. خب اما راجع به کفاره، ما هیچ دلیلی بر کفاره در ادماع نداریم. پس چرا میگن احوت اولا ذبح شات از ازا ادما متعمدن؟ این به خاطر همون روایت عبدالله بن الحسنه، لکل شیء جرحت من حجک فعلیک فیه دمون تحریق و ایسو شد. اینجور معنا کردن، میگن هر چیزی که در حج انجام دادی از محرمات احرام، جرح دم نجه یعنی ارتکبت محرمن من احرامات محرمات الاحرام فی الحج، فعلی کفیه دمون باید بری یک گوسفند بدی، اصالت و دم فی محرمات فی ارتکاب محرمات الاحرام، که خب ما قبلا بحث کردیم مفصل سندن دلالتن فلان و اید. محرم 23 تقلیم الازفار، تقلیم الازفار قطعا حرام. حالا تقلیم خصوصیت نداره ها، قص و زوف، تقلیم و زوف حتی با اینکه بسابت با سوهان که بر ناخنش ساییده شود اون هم حرام است، چون مصداق اخذ و ظفره. دلیلش یکی صحیح موقعیت ابن عماره، المحرم تطول و اظفاره او ینکسر بعضها فیؤذی قال لا یقصد منها شیئا ان استطاع، کوتاه نکند از این ناخن ها چیزی را اگر می تواند. معتبر اسحاق بن عمار، سألت عن رجل نسی ان یقلم اظفاره عند احرامه، فراموش کرد قبل از احرام ناخونش را بچیند. قال یدعها، دیگه بعد از این در حال احرام ناخون خود را نگیره. خب فرقم نمی کنه چه یه ناخون رو بخواد بگیره چه هر ده ناخونش رو بخواد بگیره، روایت میگه جایز نیست. پس لا یجوز تقلیم الاظفار، استثناء شده از این حکم کسی که متعذی میشه از بقای زوف، مثل اینکه ناخون شکسته اگه نگیره هی میخوره به جایی و اصلا حالش بد میشه. خب روایت داشت دیگه، روایت داشت زیل همون سعی معاویت نمار، فا این کانت توضیح فلیقستها. آقای خویی فرمودن که این روایت مطلق ایزا رو میگه، نداره ضرورت، نیاز به ضرورت نیست، مطلق ایزا کافیست برای جواز تقلیم اظفار. بعد میگه فل عبرتو بالعسر والحرج العرفیین، یکی ممکنه بگه آقای خویی اگر مطلق ایزا کافیه نیاز به حرج عرفی هم نیست، مطلق ایزا مجوزه دیگه، ولو به حد حرج نرسد. جواب اینه که در این روایت صحیح معاویه ابن عمار داشت لا یقص، اصلا داشت فیؤذیه، سائل میگفت فیؤذیه، قال لا یقص منها شیئا ان استطاع، فَإِنْ كَانَتْ تُعْذِيهِ فَلْيَقُصَّهَا، ظاهرش یعنی فَإِنْ كَانَتْ تُعْذِيهِ بِنَحْوٍ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَحَمَّلَ، ظاهرش اینه دیگه. میگه ان استطاع تحمل کند، ناخنش را نچیند. فَإِنْ كَانَتْ تُعْذِيهِ فَلْيَقُصَّهَا، ظاهرش اینه یعنی اگر به حدی برسد که دیگر تحملش تمام بشود، یعنی همون حرج عرفی، فَلْيَقُصَّهَا. اگر بگید آه ما نفهمیدیم چرا شما توضیحه رو قید میزنید، توضیحه به نحو لا یستطیع التحمل، استطاعه رو توجیه کنید، بگید استطاعه ای لا یتعذی، آخه ما فان کانت توضیحه رو گفتیم به نحو لا یتحمل، لا یستطیع ان یتحمل. یکی میگه خب اون استطاع رو توجیه کنید، این توضیح مطلقه، ان استطاع یعنی امکانت لا توضیحه. میگیم خب بنای جر و بحثه، حسیه معاویت ابن عمار میگید که نفهمیدیم توضیحه رو مقید کنیم به این که از حد استطاعت عرفن خارج بشه، یعنی به حد حرج عرفی برسه، یا از اون ور توضیح رو مطلق بگذاریم استطاعه رو توجیه کنیم، میگیم استطاعه یعنی لا یتعذی، ورفض مجمل بشه. صحیحه معتبره اسحاق بن عمار که مطلقه، اون میگفت یدعها رجل نسی ان یقلم اظفاره عند احرامه قال یدعها، اون مطلقه، اون که مجمل نیست. قدر متیقن از حرمت تقلیم اظفار که از معتبر اسحاق بن عمار فهمیدیم که فرمود یدعها، قدر متعقن جاییست که ایزا به حد حرج عرفی برسه. پس یجوز و تقلیم الاظفار لمن یتعذی من بقاء الزف تعذیا موجبا للحرج عرفن، این راجع به این بس کفاره این آقایی که متعذی میشه و جایز میشه برای تقلیم زن تو خود روایت بیان شد، یطعمو مکان کل ظفرن قبضتا من طعام، برای هر ناخونی که کوتاه کرد به خاطر تعذی، نه عمدن، به خاطر تعذی یک مشت گندم به فقیر بده. اینم راجع به این مسئله. یقو الکلام در مسئله 274 انشاءالله روز چهارشنبه.